سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. در همین ابتدای جلسه هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و اصحاب و اولاد و یاران اون بزرگوار صلوات حلیه بفرمید. خدای متعال رو شاکرم و شاکریم که این توفیق رو داد و عمری داد که سال دیگر و دوره دیگر از دوره‌های علیه حکمت رو خدمت شما بزرگواران آغاز بکنیم و امیدوارم که انشالله این دوره‌ای که از ابتداش با یه نظم و جدیتی آغاز شده و جلسه افتتاحیش الحمدلله با حضور حد اکثری بزرگوارانه تا انتهاش هم به همین صورت ادامه پیدا بکنه. توی این جلسه ما باید در مورد این موضوع با هم گفتگو بکنیم که به چه مناسبت یه همچین طرحی با تعریفی که احتمالا کم و بیش شنیدید راه اندازی شده و ما دنبال چی میگردیم. یعنی واقعا یه فراغت بالی داشتیم و یه وقت اضافی داشتیم که چه جوری پر کنیم. یه باری مثلا به کتابای شریف تعالی برخوردیم یه همچین چیزی بوده یا نه یه هدف گذاری خیلی جدی و سنگینی پشت این مطلبه. سابقه تر را فعلا نمیخوام ورود بکنم چون محل بحث ما هم نیست، اما خوبه بدونید که سابقه این تر برمیگرده به سال 65 و در فضای جبهه های جنگ. در اونجا یه شهید بزرگواری که دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران بوده به نام شهید مرتضی پالیزبانی به رفقاش میگه که سال 65 و 7 سال از شهادت شهید مطهری گذشته، کدومی که تون 7 کتاب شهید مطهری رو خونده؟ این بچه ها میگن بیش کدوم ما نخونده. یه طوری صحبت میکنه که با اینکه دو سه شب به عملیات مونده بوده برمیادن اهواز شروع کردن بچه ها کتاب شهید مطهری خریدن و برگشتن که تو همون ایام عملیات بخونن کتابا رو. بعد این شهید بزرگوار میاد قبل از این جریان میره منزل شهید مطهری و به همسر شهید مطهری میگه که اجازه داره من برم تو اتاق خود شهید مطهری. میره تو اتاق ایشون رو یکیس اونجا بود نقل میکرد ایشون عبای شهید مطهری میرزه دوشش حتی عمامه رو میذاره سرش و میگه که به همسر شهید مطهری میگه من اگر از جبهه برگشتم و شهید نشدم کتاب شهید مطهری رو کامل میکنم و ادعای گزاف نمیکرده. واقعا با توجه به اون توانمندی که در فلسفه داشته در دانشگاه تهران جز دانشجویان ممتاز شهید دفاع مقدسه این کار رو میکنم. برمیگرده جبهه در سال 65 در روز 12 اردیبهشت در سال روز شهید مطهری شهید مرتضی پالیزبانی شهید میشه و روی سنگ مزار مطهرش نوشته که مطهری را مطهری را مطهری را دریابید. از اونجا کلید این بحث میخوره و یکی از دوستان ما که همرزم ایشون بودن میان در دانشگاه امام صادق علیه السلام از سال 72 کار آغاز میکنن تا سال 78 که ما تونستیم مجوز بگیریم این درس بشه درس رسمی دانشگاه به جای درس معارف. دو سال آزمایشی بود، از سال 80 هم جدی شد و بعد از اون ما تر رو از دانشگاه خارج کردیم. یعنی گفتیم اگر برکتی داره کتاب شهید مطهری چرا منحصر به دانشگاه امام صادق علیه السلام میشه، خب بقیه هم استفاده بکنن. و با همت ستودنی دوستان عزیزم در بسیج دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی این طرح تلی حکمت راه افتاد و این چیزی که شما الان دارید میبینید گاهی اوقات مثلا یه نتیجه رو میبینید آره خب این بالاخره اینجور شده آری شود ولیک به خون جگر شود. چقدر دوندگی و چقدر پیگیری دوستان توی این 7 سال اخیر که این الان دوره 8 میشه دیگه، چون از 89 ما آغاز کردیم، چقدر تلاش کردن تا یه همچین جمعیتی و همچین جلسه‌ای در هر سال برگزار بشه. به طور متوسط هم همینجوری سالی 400 500 600 نفر ثبت نام میکنن و ما در قالب 2 کلاس بحثمون رو پی میگیریم. خب اصلا چی میشه ما میرسیم پای بحث شهید متحری و چی شد که ما سر از اینجا درآوردیم؟ ازم رو از اینجا آغاز میکنم که هویت ما چیه؟ تک تک آدم هایی که الان اینجا نشستن باید بتونن به این سوال جواب بدن که وقتی من بهشون میگم من انت یا من انته بگن چی؟ من شما میپرسم شما چی هستی؟ میتونید توضیح بدید؟ میگید من مثلا فلانی فلانی اسم فامیلتونی اینا رو میدونم. هویتت عزیزه تشکیل دهنده شما چی هست؟ یکم فکر میکنم خب ایرانی هستم، بعد مسلمان هستم، خب اینا دیگه یه ذره جمع‌وجورش کردم. من شما انسان مسلمان دانشجوی معتقد به آرمان انقلاب اسلامی هستید. انسانید؟ بله. مسلمانی؟ بله. دانشجویی؟ بله. حالا اگه فارغ التحصیل هم هستید اون خاصیت دانشجویی و دنبال دانش بودن مد نظر. معتقد به آرمان انقلاب اسلامی؟ نه، من اینجا انقلاب دارم، این اختلاس ها رو من قبول ندارم. خب اختلاس ها جز آرمان انقلاب اسلامی نبوده که مثلا تو راهنمایی بگیم مثلا استقلال، آزادی، اختلاس اسلامی، مثلا میگفتیم یه جمهوری اسلامی. حالا وسطش اختلاس هم کردن یه عده. ما برای اختلاس انقلاب نکردیم، برای آرمانی انقلاب کردیم. اون آرمان هایی کسی واقعا قبول نداره، خب دیگه باید دعوی دیگه با هم بکنیم. استقلال رو قبول نداری؟ آزادی رو قبول نداری؟ جمهوری اسلامی رو قبول نداری؟ اختلاس رو قبول ندارم، اختلاس من هم قبول ندارم، ولی این مقداری که قبول دارید. شما ماهیتتون چاربعدیه، انسان مسلمان دانشوی معتقد به آرمان هایی. خب هر کدوم از این 4 تا ویژگی حالات محتمل و افتضاعاتش چیست؟ شما انسانی؟ چجور انسانی؟ مسلمانی؟ چجور مسلمانی؟ دانشجویی؟ چجور دانشجویی؟ معتقدی؟ چجوری معتقدی؟ برای اعتقادت مایه هم میذاری یا نه ما معتقدی؟ به چیزی انسان اعتقاد داره، خیلی خوب، انا برای اعتقادت بیا مثلا هزینه کن. نه دیگه، حالا همون اعتقاد اگر بشه بیشتر در حوزه اعتقاد نمیشتر فعالا به درد نمیشتر. نمیدونم چرا اینا رو میگم، شما خوشتون میاد، میترسم خاطراتتون مرور بشه. خب حالات محتمل در انسان، انسان ها چند جورن؟ انسان ها دو جورن، بی هدف و هدف دار. برخی آدم ها بی هدف هم. این بی هدفی به چه معنا؟ یعنی الان از شما سوال بکنم هدف تو زندگی چیه؟ هدف تا رو فکر نکردم بشه. بعضی ها بلکه کم نهران میگن خب غذا میخوریم دیگه، بعد میخوابیم، بعد خب تولید مثل هم بکنیم دیگه. خب اینا که گفتی که مثلا حالا مثال خب توتی ها هم انجام میدن، غذا میخورم، میخوابم، تولید مثل هم بکنیم. مثلا مرغ عشق هم انجام میده. من خیلی موجودات مثلا شکیلی رو الان دارم به سال میزنم که خاطر کسی هم مکدر نشه. اینا که گفتی که خب مثلا اینا انجام میدن که خاصیت تو چیه؟ خور و خواب و غذا و شهوت خوبیم. بقیه موجودات نازنینی هم که خدمتشون هستیم اونا انجام میدن که تو چی داری؟ به عنوان انسان هدف تو چیه؟ این خلاف دیدگاه توحیدیه که یک کسی میگه من تو زندگیم هدفی ندارم. اون وقت قرآن میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما گه هم که ما همجوری شما رو علیرضو بالله خدا نشسته بودیم که جبرئیل قبول داره خیلی روزمره شده همینجوری آره خدایا میکاییم اسرافیل ازایی که آره میزنم میکاییم خدا گفت چه میدونم یه بایی جبرئیل گلیه شده عشقش ریخت رو خواهد شد که با همین گلا در خدا گفت سر بسر کن چیز قشنگی داره میشه گردش کن چشتش رو عبرو دماغ و دهن عالم این شکلی خلق شد. خدا مثلا حوصله‌اش علیرضو بالله سر رفت چیکار جبرئیل اسرائیل تا هم از چند وقتی بار یه سیشونو بزن لطو بار کن مثلا که زیاد نشنی باری جا نباشه تو زمین. اینجوری ما خلق شدیم. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا یورم و انکم الینا لا ترجعون. به سمت ما برمی گردید اینجوری فکر کردید؟ طبیعتا ما اینجا که جا نمیگیریم، شما که قطعا جا نمیگیرید، انشالله من هم اینجا نباشم. ما انسان هدف داریم. خب سوال، هدف ما در زندگی به عنوان انسان چیه؟ یک، دو، چجوری به هدف برسیم؟ سوال خیلی مهمیه. هدف ما تو زندگی چیه؟ در واقع چجوری میخوام به اون هدف برسیم؟ قرآن تکلیف ما رو مشخص کرده، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ما شما رو برای بندگی خلق کردیم. ای بابا، از این جلسات اومدیم که میخوام بگن آدم در تمام عمرش همش باید سینه بزنه، همش گریه بکنه، هیچی هم کیف نکنه، لذت نبره، پیتزا نخوره. باز از اینا. خب یه سری نمیدونم چرا نونور به دنیا میان، نونور زندگی میکنن، نونور هم میمیرن، نونور هم حرف میزنن. معنی بودیت چیه؟ حالا سیب زمینی سرخ کردیم، حالا خب معلومه دیگه قیمه بود، سیب زمینی چون من سرخ کردم قیمه شما هم گذاشت، این هم عبودیته. واقعا که خوب مسخره میکنی آدم ها رو، مسخره میکنه سیب زمینی سرخ کردن عبودیته. بعد ورزش میکنی، آره من والیبال خیلی دوست دارم، والیبال هم عبودیته. آبسته دیگه، مسخره کردن هم حدی داره، مسخره نمیکنه. والیبال بازی کردن عبودیته. برای چی والیبال بازی میکنی؟ بدن هم سالم باشه دیگه، بدن سالم باشه که من پزشکی خوندم، بدن باید سالم باشه که مردم مراجعه میکنن درمانشون کنم. خیلی من قبطه میخورم به حال تو، چقدر کارا تدبه. واقعا هم مسخره داری میکنی؟ نه مسخره نمیکنم، این عبودیته. تو ورزش میکنی که بدنت سالم باشه که به بیماری مردم رسیدگی بکنی. چند تا روایت در مورد فضیلت کار پزشک براتون بخونم؟ عبودیته. هر کاری میکنی که تهش به این کلمه برسه، چشم. خدا گفته به خلق من خدمت کنم، چشم تبابت میکنم. ولی آقا ما تا حالا هیچی نماز شب نخوندیم. خب نخوندی که نخوندی، عبودیت نماز شب نیست، که فقط عبودیت فقط نماز نیست، نماز هم از واجبات تو بخون. ما تا میگم عبودیت، فکر کنیم عبودیت همش گریه است، همش لباس مشکیه، همش غم. یعنی لبخند بزنیم، لبخند نزن، مگه نمیدونن از امام زمان نیومده؟ همش با هم دین باشیم. پس تو ولادت اهل بیت مثلا ما مولودی میخونیم، کفی زنیم، خوشحالی میکنیم، گریز از مرکز پیدا کردیم به جهت دینی. این نوع نگاه مضحکی که هدفدار به دین زده میشه، که آقا حالا اینا معلومه تو دینش میشه، دین غم، دین قصه. ما دین غم و قصه ایم. حالا داری بعد محرم که بشه خوب خندید، یه ساعت هم دیگر رو ببینیم، یه ساعت طوری بخندیم که بعد با برانکارد ببرنه، بدونی که یه گناه توش باشه، نه غیبت کسی بشه، نه تهمت بزنیم، نه کسی رو مسخره بکنیم، نه لغو و لهو و لعب باشه. خنده خوب بلدیم یا نه؟ ما عادت کردیم خندمون حتما باید یه متعلق داشته باشه، اون متعلق هم مسخره بشه حتما، این میشه خنده ما. بعدم به انهای مختلف ازش دفاع بکنیم. این نوع نگاه مضحک به دین از کجا به وجود میاد؟ یه بخشش از ندانستن، یه بخشش هدف داره. یعنی یه عده به همین دامن میزنن که دین این شکلیه. وارد دین شدی، لبخند ممنوع، خوشی ممنوع، تفریح ممنوع. امام باقر علیه السلام میگه زندگی مؤمن چهار بخش داره در شبانه روز، یکیش تفریحه، بعد اون سه تا دیگه نماز و فلان اینا به کنار، عبادت به کنار. حضرت میگن اگر تفریح نباشه سه تا دیگه هم درست نمیچرخه. دین رو میخوای بشناسی یا میخوای تلقیات ناقصت از دین رو عالم کنی؟ کدومش؟ ما چجوری به این هدف میتونیم برسیم؟ با بندگی. بندگی کنیم یعنی چی؟ یعنی چشم. حالا جونم چیکار کنم؟ الان خواهم کنم سیب زمین سرخ کنم، چشم. برو والیبال چقدر چاق شدی؟ چشم. برو فلان کار انجام بده، چشم. الان بگیر خواهم خستگی در بده، چشم. الان تفریح کن، نمیدونم مسابقه والیبال تیم ایران تماشا کن. همه اینا عبودیت. عبودیت معنا بود شب روز الله اکبر نماز نمیشه، دیگه دیگه الله اکبر، باز پاهم درد گرفت نشسته بخون الله اکبر. این دین کدوم نادان دچار مشکلات فوقانی که ما از شروع داریم؟ دین ما تو انسانیتمون از این دو حالت، هدفدار بی هدف، ما انسان هدف داریم. بخش اول تعریف ما انسان بود، پس از انسانیت ما به هدف داریش رسیدیم. دوم، ما انسان چیم؟ انسان مسلمان. انسان مسلمان چند جور میشه؟ چند تا حالت داره؟ انسان‌های مسلمان دو جورن. یک، انسان‌های مسلمان شناسنامه‌ای و وراثتی. دوم، انسان‌های مسلمان محقق. انسان مسلمان شناسنامه‌ای یعنی چی؟ به من الان میگید که تو دین چیه؟ مسلمان. مذهب چیه؟ چرا؟ چرا؟ نمیدونم من همین به دنیا اومدم، بعد دیدم پدرم دارم دارم نماز میکنم، ما نماز خوندیم، بعد دیدم که مثلا مثل اهل سنت دستشون نمیگیرن اینجوری دستش، ما هم همونجوری شدیم. بنده هیچ دلیل دومی برای مسلمانی نمیتونم نام ببرم جز این که پدر و مادرم مسلمان بودن، من به صورت خودکار چی شدم؟ مسلمان. نتیجه بنده اگر مثلا در تل آویو به دنیا می اومدم الان یه مثلا کلاهی که پای یهودی سرم بود و خب حرکاتم یه جوری دیگه بود، مثلا در مقابل دیوار به نام دیوار مدوای میشدم سرم تکون میدادم و همون حرکات، شاید مثلا خاخام بودم یه ریشه بلند یه کلا مشکی هم داشت احتمالاً اونجا بودیم خاخام میشدم من دیگه. خب دلیل مسلمانی فقط هم هیچی دیگه نمیتونم به شما بگم، مسلمانم چون تو شناسنامه مسلمانی ثبت شده. حالا یه سوال، اصلا چقدر خوبه همینجور آدم مسلمان باشه؟ باسته برو باسته بیان که موجودات دیگر شاخشان رو متوجه وجود زی قیمت شما هم نکنن. خب نمیدونیم چرا یه سری اینجوری مسلمان بودن. مثلا 100 سال پیش یارو به دنیا میاد توی روستایی مثلا اطراف مثلا بعض فرمایید یس، حالا دارالمؤمنین هم از اونجا مؤمن هم خیلی مردم به روستایی دور افتاده این به دنیا میومد، آروم آروم مثلا 4-5 سالش میشد دیدن که پدر مادرش نماز میخونن نماز میخونن، یه ذره بزرگتر میشد میگفتن که باید برات زن بگیریم، مثلا یه پسری براش زنی میگرفتن، اون دختر هم همینجور مثلا پدر مادرش میگاه تا دو زن میگرفتن، صاحب بچه میشد، بعد باز بچه ها مثل همین، بعد نوه و این ازدواج میکردن، بعد این میمرد بیس هرصدا به دنیا میدن، بیس هرصدا زندگی میکرد، بیس هرصدا هم میمرد، نه این به عالم کار داشت نه عالم کاری به این داشتن. این هم اینجور زندگیه ها. شما الان بگو اتفاقا من دوست دارم همینجور زندگی کنم، آرام با آرامش. برو وسط کویر لوت برای خودت چادر بزن تا بتونی اینجور زندگی کنی. نه نه من میخوام همین الان اینجور زندگی بکنم. در زمان ما این قابل تحقق و قابل قبول نیست. قابل تحقق نیست چرا؟ شما میخوای در معرض هیچ قرار نگیری؟ بسیار تو بقیه هم کاری میکنن تو در معرض قرار نگیری؟ آره؟ من خاندانی شما با این انقلابم خوب نیستم، از این آدم های شاه دوست درجه یک هنوز هم عکس محمد رضا و رضا شاه بالا سرم تعظیم میکنم، بینا الهی دار شما بگردم که ایبر میگردی. خب حالا یا نشد آغازده شما نستانم ایشون که ایبر میگردم. من دایی شما خب خیلی هم مهربونم، یعنی با این که هیچی رو قبول ندارم اما شما به من خواهرزاده من به عنوان دایی خیلی دوست دارم، خیلی دایی خوبی. حالا سیاست شما فرق میکنه، میای خونه ما. خب فاطمه خانم چه خبره؟ سلامتی دایی جون. دایی جون شما که این ولایت مطلقه فقیه اینا رو قبول داری؟ این ولایت مطلقه اینا این آقای خامنه‌ای رفته بود قم، مردم دنبال ماشینش میدویدن، برای چی نگفت ندویید؟ اگه باید میگفت دایی جون ندوید، آره خواهد تدی مردم دنبال اصلش میدویدن، گفت اینجوری دنبال اصل من ندوید، مگه این آقای خامنه‌ای نمیگین مسیر امیرالمؤمنین ادامه میده؟ چرا این کارو نکرد؟ چی به خانده ای جواب میدی؟ خانده یه بار دیگه از این سوال رو بکنی من دیگه خونتون نمیام. خیلی خوب بفت میشنم قضا تو بخش بله آبرو جلو خاله ها و بقیه دایی رفت دیگردم الحمدلله. خب اونو چکار کنیم؟ نه من اگر بدونم داییم سوال میپرسه دیگه خونشون نمیرم. خب سوار مترو میشه، تو مترو هم قیافه شما کافیه که من قلقلکم بیاد سوال کنم، اینا قیافه‌هاشون مذهبیه. خب مرشد خانم شما مذهبی هستی، من یه سوال از خدمتتون داشتم. بفرمایید. زمان امیرالمومنین علیه السلام روزنامه ها زمان امیرالمومنین خبراش حرفشون میزدن، حسدی هم کار باشون نداشت، اینا دست به شمشیر که بردن حضرت باشون برخورد کرد. حکومت شما علویه دیگه. بله. پس چرا روزنامه رو میبندید؟ امیرالمومنین با اونایی که حرف میزدن کاری نداشت، اونی که دست به شمشیر برد و جلوش رو گرفت. ولی شما افرادتون روزنامه حرف میزنن اینا رو میبندید، این حکومت علویه دیگه. مترو هم سوار نمیشن. خب تا الان دایی تو از دست دادی، مترو رو هم از دست دادی، چجوری میاد دانشگاه؟ پیاده میام. یعنی از افسریه تا تجریش پیاده میای؟ آره میمیرم زلت نمیپذیرم بس پیاده را بیفتیم. تو پیاده رو ممکن نیست کسی ازت سوال کنه؟ ها؟ من دارم خاطره میگم ها، یعنی شده تو پیاده رو داشتم میرفتم یه بار داشتم بدم یه ایام بودی چیز داشتم گوش میکردم، با اینکه معمولا این کارو نمیکنم اون روز رو چیزی گوش میکردم، یه نفر از سر دوشم بفهم با این سوال داشتم معذرت میخوام بفهم گفتم قیافه شما یه سوال داشت، خواهش میکنم گرفتاری بریم بالا تو قیافه چیه سوال چه کار میخواید بکنید ها؟ زیر زمین میشه بریم؟ نمیدونم، شاید اونجا هم اموات باز از این سوال بکنن. ببین هر جا بری از در و دیوار میباره. الان دوران ما دوران نیست که بتونیم کلام بکنیم زیر بر بگیم ما به هیچی کار نداریم. میدونم تو به هیچی کار نداری، همه چی به تو کار دارن. گیر از اون بره، از قابل تحقق نیست. نه متاسفانه قابل قبول هم نیست. چرا؟ شما مسلمانی دیاره، کلکم را و کلکم مسئولون اند. مگه تو میتونی نسبت به دین و آینده من که داداش کوچیک یا خواهر کوچیکتم بی تفاوت باشی؟ آره؟ مگه تو میتونی بگی دخترم هم اونجوری شده، به ما چه که شده؟ به ما چه؟ من هم روز یه نقطه خدمت شما میگم، در دین اسلام کلمه‌ای به نام به ما چه وجود؟ خب نه، چون چه عربی نیستش، به این خاطر به ما چه وجود نداره. خب حالا ما تو اسلام به ما چه داریم؟ همه چی به من ارتباط داره. همین الان من ببینم تای مریض یکی سرش گرفته است، صاحب سرتون درد بکنه، من جلوفن دارم بدم بهتون. آقا ببخشید دیگه، بارو در این خصوصی همه حریم خصوصی نیست، سرش درد گرفته، من برام مهم یه نفر سرش درد میکنه. یارو یه دین دیگه داره میشه. خب آره، امام زمان علیه السلام که میان روایت اینه که میگه ای دین این به چه خوبه، از بس منحرفی مسئله بنده، از یکی دیگه از خوریم. ما نمیتونیم مسلمان شناسانی و وراثتی باشیم. مسلمان چی باشیم؟ مسلمان محقق. این چی است؟ مسلمان محقق یعنی مسلمانی که برای مسلمانیش چی داره؟ دلیل داره. پس باید اسلام رو بشناسه. راه شناخت اسلام یک، بی‌واسطه. شما خودت راه بیفت، برو معارف رو کسب کن. اجتهاد، نه اجتهاد به معنی فقهی هم که مرجع بشین، برو مجتهد به معنی اسلام شناس شو. برو خودت کار کن، ببینم چیکار می‌کنی. کتب منبع رو بخون، استنباط کن. من در نهایت به عنوان یه اسلام شناس میام سراغ ازت سوال می‌پرسم. میتونی؟ آره، بسم الله. اولین راه شناخت اسلام که انسان بدون واسطه خودش بره و بشناسه و بفهمه. آیا این امکان داره؟ برای بعضی آره، برای ماها به نظر میرسه امکان نداره. ما توان و زمان نداریم. توان یعنی چی؟ یعنی یه قدرت خیلی جدی. بحث یه هفته مطالعه کنم، دو هفته مطالعه کنم نیست. بعضی ها اینجوری میکنم، میگه فلان مرجع اینو گفته. آره این چی بلده که ما بلد نیستیم؟ میخواد بگی چی بلد که بلد نیستیم؟ من 10 تا علم در مورد اون میگم که تو در موردش یک جمله نتونی توضیح بدی. رجال، درایه، فقه الحدیث، صرف، نحو، عرفان، فقه، اصول فقه، قواعد فقه، چند تا دیگه بگم. او چی بلده که ما بلد نیستیم؟ بنده رفتم پیش پزشک. خب جناب پزشک بفرمایید که بنده چه باید بکنم؟ بیا برای این بیمار شما این کارا رو. علاوه از اینکه بنده خودم دکترم، من یعنی بیمار معمولی نیستم، بیمار دکتر. داروام چی میشه؟ میگه معذرت میخوام، بیمار دکتر و بیمار بی سواد نداریم، داروی این بیماری اینه. بسیار بسیار حالا من شو خودم دکتر هستم، یعنی تحصیلاتی ندارم. بفرمایید که دلیل این تجویز این دارو برای این بیماری چی؟ میگه معذرت میخوام، من نمیتونم تک تک رو توضیح بدم، شما تخصص منو قبول کردید بپذیرید دیگه. من نمیدونم چرا ما تو تخصصهای مادی اینقدر راحت نمیدیم، توی تخصصهای دیگه یه باری اظهار فرض میکنیم. عیبی نداره. هر کس فکر میکنه هر آنچه مرجع حالیش میشه اینم با عقلش حالیش میشه، 2 دقیقه بیاد با هم صحبت بکنیم. ولی بعد اگه بستری شده جهت افسردگی روی من، مسئولیتشو بر عهده نمیگیرم. این مال چیه؟ مال اینه که ما معنای اجتهاد و اسلام شناسی رو نمیدونیم. فکر میکنیم یه پیرمرد اینجا نشسته کتاب باز میکنه این بشود. واقعا این شکلیه؟ برای زندگی نامه چند تاشون رو خوندی؟ این مال عدم اطلاع و نظردهی غیر عالمانه، غیر مطلعانه است. چقدر ما رو گرفتار میکنه؟ اعلام شد روز ولاده از زهرا سلام الله علیها، شهادت از زهرا سلام الله علیها 79 بود. از سمت انقلاب سوار یه ماشینی شدیم، این یه نوار روشن شد، یه همشیره مشهور تلاوت برخی مطالب بود. بهش گفتم که آقا لطفی فرمایید این نوار رو خاموش کنید. گفت خواهش میکنم. بله، اینو خاموش کرد و گفتش که ببخشید دلیل حرمت مثلا موسیقی حالا یه خانم و اینها علاوه بر قرآن و سنت میتونه در عقل و اجماع هم باشه، باید به اینا هم دقت کنیم. ما رو میگی راننده عقل و اجماع؟ او مای گاد. بهش گفتن که حالا قرآن و سنت به کنار، از عقل و اجماع چه تعبیری بکنیم؟ گفتم اگه عقل رو عقل خودمون بگیریم، الان عقل شما میگه که نوار رو گوش بکنید، عقل من میگه گوش نکنید. پس اگر عقل این عقل باشه ما به جنبندی نمیرسیم. بنده خدا خیلی هم خوش اخلاق بود، گفتش خب آره، ولی اجماع چی؟ من مطمئن بودم ایشون معنی اجماع رو نمیدونه، مطمئن بودم، ولی اصلا دوست نداشتم که یه جوری تو ذوقش بزنم. شاید مثلا ما خیلی پایین تر بودیم، تازه از انقلاب به افتاده بودیم، تا نزدیک پل نصف هی داشتم فکر میکردم چجوری مطرح کنم که تو ذوقش. گفتم عذر میخوام، شما از تعاریف اجماع کدومی کشمت به نظرتونه؟ گفتش که وقتی همه جامعه میگن عیب نداره، خب یه اجماع شده دیگه، عیب نداره. گفتم نه، این معنای اجماع که میگید یه جور اجماع اجتماعیه. اونی که توی مبانی دینی اومده اجماع به معنای اینه که یک دست فقها یه چیزی بگن بعد امام معصوم اونو تایید بکنه، اون میشه اجماع که به عنوان منبع استفاده میشه. گفت بستیم پل مدیریت هر کاری میکردن کرایه نمیگیرن. اون نه کرایه نمیگیرن. حالا یه عبارت هم بفرمایید، مثلا میگم بجاش مطلب یاد گرفت. گفتم نه، حالا شما کرایه رو بگیر. بی اطلاعی کلماتو شنیدیم، عقل اجماع همون رو میگیم، پس این که میگه اون نیست. بعد جالبه میگه، بعد که توضیح میدی میگه اینجور نیست، شما داری توجیه میکنی. طبعا عربی بلدی؟ نه. خب من عربی بلدم، معنی این کلمه اینه. نه، شما داری توجیه میکنی. معذرت میخوام، وقت هم دیگر نکریم. فقدان توان و زمان، ما توان و زمان نداریم مشترکی، پس امکان شناخت بی واسطه نداریم، باید بریم سراغ واسطه. چند جور واسطه ممکنه سر راه ما قرار بگیرن؟ 4 تا. 1، آدمایی که نه تخصص دارن نه تعهد. طبیعتا ما به اینا مراجعه نمی کنیم، اما هستن تو اوضاعی مختلف. همین برادران و خواهران رمال، میریم به کسی از خط چشمش تو نزدیک گوششه و دورش هم دود بلند میشه، ناخن هم داره، صورتش میزی چیز نیست، آویزون کرده، الله دود میبینیمش، مثلا اینجوری میکنه. شوهرت دوست نداره؟ آره. از اینا بریز تو غذاش بخوره، دوست داره. دختره که سرطان مثلا فضولات یه چارپایی رو قرار شده بریز تو غذا، بیشتر تو قرمه سبزی بریز که نفهمه. تمام بدن یارو فونی شده. الان خب دیگه جنازش میگه شما رو دوست داشته باشه از این به بعد. اینا میشن محور. یارو راه میفته، یه گردنی کج میکنه، متاسفانه بیشتر هم خانم‌ها اقبال میکنن، جمع میشن دورش، آقای ما اینه. یارو چند سال پیش اومده بود، خیلی خوشمزه بود، ادعا کرده بود من پدر حضرت آدم هستم. یعنی ما 124,000 پیغمبر، بلکه کل بشریت و تصرف، دو نفر این وسط با معجزه الهی به دنیا آمدن، حضرت آدم و حضرت اینم عدلی گیر داده به اون حضرت آدم. حالا با ما یکی دیگه از بابای حضرت نو، بابای اونلی حضرت آدم، من فقط با اون کار میکنم. یکی جمع کنه برادر رو. یه خانواده پیدا شدن، تمام زندگیشون رو فروختن، پول دادن آقا دینش رو تبلیغ کنه. این دومه اولی رو کار دارم، دومی رو کار دارم. یعنی دینش چی؟ دین پدر از این آدم چی میشه؟ میگه در تو با انسانای پیشینی قبل از خلقت ما احتمالاً شون یه گزارایی دارن. چقدر از اینا داریم؟ الا ماشاءالله. ببین الان یه بند داریم، بند امام زمانی ها 2300 تا امام زمان اونجا هستن. برو فهم میده با اینا رو بهشون بگیم با هم گفته بود یکیشون انتخاب شد جلو بقیه هم پشت در روز دور انجام میشه دیگه، تمام شده. 2300 تا یارو اومد گفت آقا من خدا هستم. گفتم که برای شما خدا هست. یک سوال ازتون بپرسیم خداوند، گفت بگیم. گفتم اتفاقا هفته پیش یک نفر اومد ادعای پیغمبر، گفت دروغ میگه، من اونو مبعوث نکرده بودم. اینقدر باورم شده که دیگه به سفرم در عهده میگیرم من. از این بالاخره دل دیوونه ها هستن. بعد کوچکترین کاری میکنن میریم سراغشون. اومده پیش من میگه استاد از غیب خبر میده. من رفتم به من گفت با یه اتوبوس اومدی که رانندش این شکلی داره. با کجا میدونی؟ نقلشه. بزرگوار، اگر یک کسی جسارتی به خدا، به پیامبر، به قرآن بکنه، اجنه در خدمت او قرار میگیرن. بعد شما با اتوبوس داریم یه اینجا، جنه زودتر میاد و هم میگه این با یه اتوبوس مرد قرمز رنگ رانندش این شکلی، این با یه اتوبوس زرد رنگ رانندش این شکلی. زودتر میاد خبر میده، منم به شما میگم، بعد فهم کنید من اهل کرامتم. هر کی یه خبری میده، یه نگاه به قاشق میکنه قاشق کج میشه، نگاه میکنه قطار وای میسه، این اهل کرامت نیست. اینا رو الله تو کتاب عبادت دعا مفصل بس میکنه، مگه عمر باقی بود؟ چرا تو یه نفر گردنش اینجوری میکنه؟ سیمش وصله کو؟ نه، به صورت بی سیم وصله، الله چون هر شما سیم نیم دست برگید از این بحث. و هر کی که برگاه میسه تو میلونگ بند میکنه، آقا ما مرید شما هستیم. بعد جالب هم هست اینه که سینشون بسته همه اینجوری هم. سلام سلام بسته داشته خوب هسته بیاهاش با این جزه عارفای درجیه که چیزی شد بدن هم درد میکنه همیشه بدنش درد میکنه همش تقوا داره اینا مذارت بخوام بین تقوا و بدن درد رابطه مستقیمی هست یعنی امیرالمومنین همیشه همه بدنش درد میگه دستش درد سرش درد میگه گوشش درد میگه خواهی زن برو دکتر اگه ما درد داریم کی گفت آدم های متقیم اونه امام باقر علیه السلام میگم بترسید از اینکه صداشون رو نازایی میکنه لاب شد مثل آدم حرف بزن امیرالمومنین سر و سینش جلو حضرت چطوریم الحمدلله رب العالمین خدا رو شکر خوبم من یکم دست درد میکنه خب درد بکنه یکم دست درد میکنه خیلی دستم درد میکنه اصلا حالا خوب نیست خب یکم درد بکنه انشالله خوب میشه اینا معنای بس بودن سیمه ما نمیدونیم به هر کی میرسید سیمش بسته بعدش میگم کن یعنی من اینجوری که نگاه کردم اگه این تعداد افراد دیگه سیمشون بس بشه واقعا بس بشه ما دیگه آسمون رو نمیتونیم ببینیم چون انقدر سیم به سمت آسمون رفته کلا فضا که در شده چرا تو یه نفر میونه یه چیزی بسله همینجوری میکنم نخوشه ولی بسته سر اینجوری میکنه این سر یعنی خیلی دیگه بسته به این سر اینا که طبیعتاً مرجع نمیتونن باشن دو آدم هایی که متخصصن ولی تعهد ندارن چه دوستی با چرا آقایت گزیده تر برد چهار تا روایت چهار تا مطلب دینیات گرفته به راحتی میپیچونه میگه آقا ما روایت داریم که انسان از هر چی که من بشه نسبت بهش حریص میشه مصداقش حجابه یعنی چی حجابه خانم آقا شما تو رو سریاشون رو بردارن آقایم ببینید اینا مو دارن یا کچلن اگه مو دارن باهاشون قرمز آبی سبز زرد بنفشه بعد دو هفته همیشه عادی میشه روایت داریم آقا در این مورد روایت داریم راست میگو بهتر میزنیم اجابه برداریم این میشه مدعی دین فروش چهار تا کلمه یاد گرفته خوب بلده سوء استفاده بکنه هر چه که مثال میزنن همه اینا تو بحثا خواهد اومد ها یعنی نگیم خاله این چی شد پاسخش اینا همش تو مباحث میاد بیاد میگه که مگه ما نداریم نیت المؤمن خیر من عمله نیت از عمل بالاتره خب پس مهم پاک بودن دل دیگه ها راست میگه چرا تو یه نفر چیز دیگه تون میگی راست میگه من یا ببینید احکام اسلام مگر دین پویایی نیست خب 1400 سال پیش پیغمبر به اون عرب‌ها با اون ویژگی گفته این کارو بکنید الان 1400 سال گذشته ما دیگه عرب نیستیم اون ویژگی رو نداریم اینا از بین نمیره خیلی عقلانیه دیگه ها راست میگه من فکر می‌کنم اینا به چرا هر چی میگن تو دین میگه راست نمیگه رد بی خودی میزنه حضرت آدم گشنش میشد چیکار میکرد قضا میخورد ما گشنش میشد چیکار میکرد اون حضرت آدم قدم ما چت میکنیم با تغییر بکنه همین دیگه به همین سادگی میشه همه طرف رو زد چرا سودی میگی راست میگی راست میگی و دست باید شوری میشه خب عجب شوری یه انداخت متخصص های غیر متعهد این هم به درد من رو میخورن سوم غیر متخصص های متعهد آدم های خوبی که بلد نیستن بعضی وقتا متاسفانه پدر مادرهای ما بعضی وقتا برش معلم همون خیلی آدم های خوبی هنون حرفشون اشتباهه به معلم آقا برای چی مثلا یه نفر یه پیر مرد معتاد بی سواد بی کار رو بکشه باید دو برابر پولی رو بده یه دختر جوان نخبه المپیادی که اصلا مایه افتخار کشور هست کشته باشه اینجوری میمونه واقعا نمیدونم باید با یه کاری بکنم چه کاری بکنم واقعا در نیستی چرا علاقی کلت متاسف برای چی متاسفی الان اصلا کسی اگر کسی بکشته مبلغی نمیده او رو قصاص میکنه عزیزم چرا بلد نیستی حرف میزنی؟ قصاص میکنه خاله قصاص میکنه اون نصف دیگر باید بدن اونم بیا برای توضیح بدن بگیم آقا معصومی این بر خودم اتفاق افتاده ما مثلا راهنمایی بودیم اصلا هم بقید سرگوش رو میجونی یه چیز میگفتن تو اندسار میکرد گفتن آره معصومین توبه میکردن گفتیم آقا خب اگه بشان میگیدیم معصومن از چی دارن توبه میکنن اینا گناه میکردن معلم ها به کرات ها مثلا معلم دینی معلم عرب هست شان رو بروزن که قطعیت بزن هم بل اجماع همه همین رو گفتن که آره معصومی توبه شون برای آموزش ماست اونا که واقعا توبه نمی کنن معنی این رفت دونید چیه؟ این از علی اینجور میکن الا رو برای بیاید هم بشه شبان کنید ما یاد گیره بعد علکی قش میکنه داره آموزش میده دیگه پس قشش علکیه گریهش علکی این یعنی اهل بیت داشتن تئاتر بازی میکردن راست میگی نه خیلی معنی آموزش بد میشه آره خیلی بد میشه بهش فکر کرده بود نه راست شده خواهد ولی الان که فکر میکنم خیلی بده اهل بیت اگه داشتن ما را آموزش میدن، یعنی کلا فیلم بازی میکردن علی رضا بلینی، واقعا گره گرهشون یکم پیاز خورد کن اش بریزن، یادداشت کن که بعد شیعیان یعنی ما اینجوری دعا بخونن، اش بریزن با ناله فراوان. این بازیه، چرا مسئول این توبه میکردن؟ عرض خواهیم کرد. نمونه مظلومانه که من اصرار دارم هر سال بگم وجود نورانی حضرت یوسف علیه السلام، که این سریال هم خدا رحمت کنه آیه سلح شروع، من نمیدونم با چه نگاهی این خط تو اون سریال هم کردم، من نهیدن سریال رو بچه هیدن تو اون سریال هم همین نشون داده که حضرت یوسف علیه السلام در زندان از غیر خدا کمک خواست، لذا 7 سال دیگه در زندان باقی ماند. کمتر کسی اینو نشیده باشه، درسته؟ حضرت یوسف علیه السلام چی کار کرد؟ و قال للذي ظن انه ناج منهما اذكر من ربك، این دو تا خواهش تعبیر شد. حضرت به اونی که ظن، اینجا یعنی معنای یقین مطمئن بود که از زندان آزاد میشه، گفت اذكر من ربك، پیش پادشاه از من یاد کن، بگو یه کسی به ناحق تو زندانه. این از زندان اومد بیرون، فانساه شیطان و ذکر ربه، شیطان از یاد این یارو که آزاد شده بود برد که به پادشاه بگه از یوسف علیه السلام به ناحق تو زندانه. فلر بسر فسجنه بز اسنین، حضرت رضا چند سال دیگه تو زندان باقی بود. معنی آیه اینه؟ آره. معنی سب کن، چرا میگه فانساه و شیطان و ذکر ربه؟ یعنی شیطان از یاد اون یارو برد، بگو شیطان یاد خدا رو از حضرت یوسف علیه السلام برد. چرا اینجوری معنا نکنیم؟ چون اینم میشه به جهت لغوی میشه اینجوری هم معنا کرد. تو حواست هست با این داری حضرت یوسف رو به شرک متهم میکنی؟ آره؟ خب نه، ولی دلیل شما بر من بیار. سب برو سه آیه بعد. سه آیه بعد میگه بعد از اینکه پادشاه خواب دید که اون 7 گاو لاغر، 7 گاو چاقو میخورن و 7 خوشه گندم زرد، خوشای سبز در بر میگیرن و خشک میکنن، خوابی که تعریف کرد اینا بودن ما نمیتونیم تعبیر بکنیم. اینجا میگه اون فردی که قبلا از زندان آزاد شده بود و دکر بعد امتن، بعد چند سال یادش اومد. شما من بگو انسان چی رو یادش میاد؟ چیزی که فراموش کرده باشه. اینم آیه قرآنیش، سه آیه بعد از اون برم قرآن میگه که انه من عبادنا المخلصین، حضرت یوسف چی بود؟ مخلص بود. 1-2 شیطان میگه خدا من همه رو گمراه میکنم الا عبادک من هم المخلصین، غیر از مخلصین. یوسف مخلص بود، شیطان در مخلصین راه ندارد. نتیجه شیطان در یوسف راه ندارد. معلم های ما در راهنمای خدا انشالله حفظشون بکنه، این اشتباهشون هم برطرف کنه، برای که به ما بگن بچه ها فقط از خدا کمک بخواید. خدا همه کار است. پیغمبر خدا رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکردن، او رو مشرک میکردن که ما موحد بار بیان. این هم آدم های غیر متخصص متعهد، آدم خوبی ها بل بلدی. میگویدن حضرت یوسف علیه السلام وقتی که پدرش اومد با عصا، این هم حتما شنید، با عصا اومد که بگم به پدر مادرتون خیلی احترام بذارید، اومد با اسب و پدرش اومد. دیواری اسب گفت خب من بالاخره من عزیز مصرم، دیر پیاده شد از اسب یا دیرتر از پدرش پیاده شد، دستم پیاده نشد. جبرئیل اومد گفت دست رو باز کرد، یه نوری رفت. گفت چی بود این؟ گفت نور نبوت بود، دیگه از بچه های کسی پیغمبر نمیشه. من از شما سوال میکنم، هر کدوم از شما یه موقعیت پیدا بود، حالا وزیر بشید، وکیل بشید، پدر مادرتون بیان مثلا میگید من دیگه وزیر و وکیلم نمیام دم در، پدرم خودش بیاد داخل، بنده که هیچ بره از ادب و ایمان و عقل و احترام ندارم، اینقدر فهمم میشه که اگر پدرم تشریف بیارن هر کاری هم که باشن باید تا اون جایی که ایشون از ماشین پیاده بشن باید برم استقبال در خودم باز بکنم. حضرت یوسف اینقدر نمیفهمید؟ آیه قرآن میگه حضرت از شهر خارج شد در استقبال، اینقدر احترام کرد. بعد گفت وَدْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، حضرت از شهر خارج شد، این احساس کرد من نباید تو شهر بمونم تا پدرم بیاد، باید برم بیرون شهر به استقبال او. بعد از دست پیاده نشد. اینا رو کی میگفت؟ معلمای عزیز دوست داشتنی که میخواستن ما بچه های خوبی بار بیاییم، میخواییم من رو درست بکنی، پیغمبر خدا را به این بردی کردن. اینا هم به درد نمی کنن. سراغ کی بریم؟ متخصص متعهد، کسی که هم بلده هم قرض و مرض نداره. ما باید معارف رو از یه چنین موجودی بگیریم. خب ما این آدم رو چطور باید پیدا بکنیم و چجور باید سراغش بریم؟ به این میخوایم اشاره بکنم. انسان مسلمان شدیم، انسان هدفدار، از اون بر انسان مسلمان محقق تا اینجا. حالا انسان مسلمان دانشجو تا اینجا به نتیجه رسیدیم که ما باید هدفدار باشیم، یک اسلام رو محققانه بشناسیم، اونم از طریق متخصص متعهد. بیایم سراغ انسان مسلمان دانشجو. انسان مسلمان دانشجو دو حالت داره. یه وقت محقق حد اقلیه، توقف در حد انسان مسلمان، یعنی فرد میره، یه اشاره هم بزرگوار فرمودن قبل از این که بنده خدمتون برسن، که یه کسی میاد یه چیزایی رو فرا میگیره، برای خودش میگیره. توقف در حد انسان مسلمان به نظرم این دانشجو نیست. این اگه شما بگی که خیلی خوب، بنده خیلی علاقمندم به بحث شریعت تعلیم، میام دو سال شرکت میکنم، تمام مطالب رو فرا میگیرم، بعد ازت سوال میکنم که چی بشه که اینا رو بلد باشم، که بلد باشم دیگه، که خب حالا برای خودم خوبه و اینا، به نظر تو دانشجو نیستی. کسی که در حد انسان مسلمان باقی بماند، من میگم خصوصیت دانشجویی کو، یعنی اون احساس جوانی مسئولیت پذیری که باید اقتضای تو باشه، اون کو، خودم یاد گرفتم، خودم بلدم، خودم به کار آمدم، این کفه. هر انسان مسلمانی باید اینجور باشه. تو انسان مسلمان دانشجوی، دانشجوی کو، یعنی کجا من میتونم تو رو نشون بدم بگم از رفتار این مشخص این دانشجو هم هست؟ با یه انسان مسلمان معمولی فرق داره. شما نباید محقق حداقلی بشید. من انسان مسلمان محقق هستم، همین؟ نه خیر، انسان مسلمان محقق حد اکثری. آها، یعنی حد اکثری بشه دانشجوی. آره، تعریف بنده از دانشجوی اینه، یه موجودی که جسارتا دنیا رو آب ببره، برادرمون یه خواهرمون رو خواب ببره. خب آن دانشجویت کو، یه آدم شلوغی. آقا شما تو موضوع بیان کار بکنی کار نه ما دیگه بیشتر خواهش. چی شد؟ خوابید؟ پتوی چیزی بیر نیست، اما نخوره بند خدا. اینقدر بیحال. من حقیقتاً یه وقتی نگاه میکنم به این بچه ها، حالا انشالله شما اینطور نباشید، بچه ها هفته دیگه مثلا 50 سفر کن، استاد 50، یه کسی بیاد آن سکتی میکنه اینا رو احیا کنه، 50 صفحه، 7 روز، روزی 7 صفحه، استاد 7 صفحه میفهمی؟ از بالای صفحه تا شروع بکنی، به وسطش برسی، به انتهای باز صفحه بعد، این 7 بار تکرار بشه. بعد میگیم یه کسی اومد خدمت داره تو بروژهدی که بقا ما چیکار کنیم، ما چرا مثل شما نمیشیم؟ بعد میگیم فهمیدن شما یه تفاوت فقط با من داریم. طرف میگو اون چیه؟ چند تا بودن؟ گفتم خب یه تفاوت رو بگی برطرف کنیم بشیم آقای بروژهدی. بعد طرف بروژهدی فهمیدن تفاوت شما با من اینه که من مطالعه میکنم، مگر اینکه استثنائا کاری پیش بیاد اون انجام بدم. شما کاراتون رو میکنید، مگر اینکه استثنائا مطالعه. هم یه فرق داریم، دارم قیافه طلبا رو تصور میکنم، افسردگی دو قطبی کندن، افسردگی تیچه هم فقط شما بلده. رفت میگیم بخونید، ای بابا چقدر بخونید، از گهواره تا گور خوب بخونید، کامل بخونید، بعد به دیگران منتقل کنید. ای بابا همش ما باید ما زحمت بکشیم. ما چقدر واقعا زحمت میکشیم؟ صدر اسلام بودید شما؟ آره، صدر اسلام یه فردی میذاشتن یه سنگه شاید نزدیک 100 کیلو می‌ذاشتن رو سینه‌اش که دنده‌هاش می‌خواست بشکنه، زیر آفتاب شلاق می‌زدن، می‌گفتن از پیامبر براءت بجو، نمی‌جوز. سمیه و یاسر سلام الله هر دو تا همینجوری شهید شدن. ما اینجوری شدیم؟ نه خب خدا رو شکر ما اون موقع اقلا نبود. بسیار. پس ما صدر اسلام که نبود، دوران عبدالله هم که نبود، کربلا هم که نرفتیم، اسیری هم نرفتیم، شهید هم نشد. دوران انقلاب بودید؟ نه. دوران انقلاب چیکار می‌کردن؟ آدم ها رو میگرفتن. یه مثال بعد بگم، یه سوزن تغییرد و بزن زیر نخن، آدر رو ریش شد سب ادامه داری تا وسط کرد ادامه شو بگی روشن. این ابتدایی ترین شکنجهی بوده که میکردن. یه آدم بشینه روی صندلی آهنی زیرش پیکنیک روشن کنن. میخوای بدون انقلاب چجوری دست من تو رسیده؟ اینجوری، یعنی رو خون آوردن انقلابو. جنگ ما بودیم؟ نه. حالا تو جنگ چی بوده؟ دو تا داداش بودن، شب گوی عملیات کربلا 5 بود، اومدن ردشن از اروند. دو تا داداش هر دو قباس، یکی از اینا قبلا موجه انفجار گرفته بودش، اینا 20 حساسه داشتن رد می‌شدن، یه حالا عملیات دیگه بود، الان این خاطرم نیست. یک مرتبه اون داداشی که موج گرفته بودش وسط آب موجش گل کرد. این اومد سر صدا بکنه که کل عملیات دوره، این یکی داداش بزرگتره سر داداش رو گرفت که از زیر آب تا خفه شد تا عملیات لب نره. ما اینجوری امتحان شدیم. اینم خدا وکیلی ما برای که این انقلاب دستم برسه چه هزینه ای دادیم. من رو شما عرض میکنم همه کارا شده سر چربش، یعنی همه چی آماده شده، گفتن بفرمایید بخورید، همین ما فقط نشستیم داریم مصرف میکنیم. حالا من بهت میگم ببین شرط انصاف این نیست فقط مصرف کننده باشی، بیا یه کمکی هم بده، یه گوشه کارو بگیر. نمیگم بیا کل زندگی تو بذار، نمیگم بیا شهید شو، نمیگم بیا شکنجه شو، میگم بیا یه کاری بکن. تا روز قیامت اگه گفتم خب غلامی هم بیاد بره بهش، من میگم شاید اگر یه کسی بگه غلامی بره بهش کسی چیزی نگه، اما همی که ملائک بگم خب حالا میخواد بره بره برای چی؟ چه گرده؟ به نظرم اون خجالت بهش رو کوفت خواهد کرد که من احساس بکنم همه ملائک گفتن حالا امیرالمومنین فهمیدن بیاد بره، ما که مخالفت نمی کنیم، اما خب معاش میمون کنم یه حرکتی یه اتفاقی دانشجو معقه حد اکثریه، خدا رحمت کنه شهید بشه، میگه دانشجو چیه؟ مؤذنه. مؤذن خواب ببونه نماز، نماز کی غذاست؟ نماز همه، نه نماز مؤذن، یعنی باید همه رو بیدار کنه. شما دانشجوید اول انقلاب مملکت دانشجویان پیرو به خط امام میرفتن لانجاسی رو میگرفتن، بعد به امام اطلاع داد، امام گفت درسته میرفت. حالا ما نشستیم، اصلا کلا کشور اینجوری شده، هر اتفاقی تو دنیا میفته ما منتظریم جمعه بشه سازمان طبقات اعلام کنه بعد نماز جمعه واکنش نشون بدیم. یعنی خدا نکنه کاریکاتور پیغمبر رو شنبه بکشن تا جمعه چه اتفاقی میفته، یعنی اگه بشه مثلا پنجشنبه شب کاریکاتور بکشن خیلی خوبه، چون ما تا جمعه نشه و سازمان طبقات اعلام نکنه هیچ واکنشی نشون نمیدیم، همه دنیا نظارت میکنن جز ما، منتظریم جمعه بشه. شما چیکار بدید به سازمان طبقات؟ شما دانشجو نیستید، یه اتفاق میفته که احساس میکنید باید کاری بکنید، حرکتتو آغاز کن. چرا واسه دانشجو وایساده من پیرمرد مثلا در سازمان تبلیغات بگم من باید دنبال تو بودم، تو منتظر منی؟ خب بچه خواهد شد. شما تو کشور اختلاس میشه چه کار میکنه؟ شما فهمه ده ماده ای داده رهبری اردیبهشت 80 که آقا با مقاصد 8 تا بند داره، این برخورد باید بشه، نمیکنن سال به سال تحسن کنید، پدر رؤسای قوا رو در بیارید، یه بانک تحسن شعبه مرکزیش دانشجو تجمع کردن، مدیر عامل بانک باید به توضیح بده چرا این اختلاس اتفاق افتاده. نه ببینید ما بیشتر اگر که غذای سلفه خدای ناکرده گوشتاش کم باشه، گوش باید وقتی بهش میخوره قاشو پراکنده بشه، این گوشتش کم صفر بود، ما یک تحسنی کرده و گوشت نامناسب را به گوشت مناسب تبدیل می‌نمایی. دانشجو عزیز تکبیر، آقا خیلی آرمانه شما رو تحت تاثیر قرار دادن، اصلا اینجور موندم ایرون، شما دیگه کی هستی؟ برای این ما چیز میکنیم. خب میانمار یه اتفاق افتاد، سازمان ملل که میتونید به جور سازمان ملل جمع شید اونجا تحسین کنید، بگید آقا نامه داریم برای نماینده سازمان ملل در ایران، تا بعد میخواییم بخوابیم خیالمون راحت باشه. اگه یه جایی دارن آدم ها رو یه جوری با چوب میزنن بعد آتیش میدن، 200 جنازه جزغاله، اینا تلویزیون نشون نمیده که 200 تا 300 تا جنازه جزغاله افتاده اون وسط، ما انسانیم، برای چی واکنه؟ راحت میشستیم، اصلا انگار بیهوش شدیم، ما سر شدیم، همش اینجوری آویزونیم. آقا یه کاریه دیگه، حالا واحد هم که زیاده، امتحانات هم در پیش، اگه ازده بفهمید ما انشالله در مناسبات بعد و اینا باز خودش هم من جسارت میکنم، حالا تو جسارت هم شد مشکل نداره، ما هم بزنیم وسط صاحبش بر